خالی ولی پر امید، به مهمونی ماه تو اومدم، یقین نگات شکو از من گرفت، واسه عاشقی دل به دریا زدم.
ساعت 15. پزشکی، مجله پزشکی، سلجوقیان، دکتر علی سلجوقیان، خانوم ها و آقایان، رادیو سلامت تقدیم می کند.
مجله پزشکی.
به نام خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان روزدار، برنامه امروز مجله پزشکی رو تقدیمتون میکنیم. این برنامه کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. موضوع برنامه امروز ما در مورد یک بیماری شایع هست، دیابت و راه‌های کنترل عوارض آن. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر ایرج حیدری هستیم، فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. و در این برنامه رادیویی مجله‌ای آنچه که خواهید شنید. در بخش طرح باور در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. آیتمی رو سرکار خانم مرجان قندی تهیه کردن که تقدیمتون خواهد شد. در بخش خبر روز آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا رو امین زیایی تقدیمتون خواهد کرد. در ارتباط زنده تلفنی با جناب آقای دکتر عباس صداقت، سخنگوی سازمان انتقال خون کشور، در خصوص نحوه فعالیت مراکز اهدای خون در شب‌های قدر ارتباط تلفنی خواهیم داشت. در بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میدیم. و در نکته امروز جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شد. ۲۲۶۵۲۸۷۶ شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102، و از طریق این راه های ارتباطی شما دوستان عزیز میتونید پرسش ها و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. آقای دکتر حیدری، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید و آرزوی قبولی طاعات و عبادت دارم.
سلام خدمت شما عرض میکنم، با عرض سلام خدمت شنوندگان برنامه سلامت و آرزوی قبولی طاعات و عبادت در خدمتتون هستیم در رابطه بیماری دیابت.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. آقای دکتر حیدری، این روزها اسم دیابت رو زیاد میشنویم و بیماری که در سطح دنیا مطرحه و در کشور ما هم به تبع اون با توجه به روند مدرنیته و خیلی موضوعات دیگه در واقع درگیر این بیماری هستن خیلی ها. تعریفی ازش داشته باشیم و بعد ببینیم که چه موضوعاتی درش مطرح است.
خب تعریف کلاسیک دیابت تعریف مشخص داره، یعنی بیماری مزمن هست، این مشخص است، یعنی برگشت به قبل نداره، بیماری نیست که خوب بشه، قابل کنترله. پس یک بیماری مزمن مهاجم، یعنی اگریسیوه، تهاجم میکنه اگر جلوشو نگیرید، و پروگرسیو، پیشرونده است و منجر به عوارض میکروواسکولار و ماکروواسکولار، یعنی عروق ریز رو درگیر میکنه و عروق بزرگ رو. و این در واقع تعریف مشخص دیابت هست که اختلال در متابولیسم قند، چربی و پروتئین. ولی ما به خاطر راحتی کار بیشتر با اسم بیماری قندش یا مرض قندش سر و کار داریم. این اسمیه که ساده کردن در واقع این بیماری رو، وگرنه تمام سه تا جزء متابولیسم درگیر میشه، یعنی هم چربی ها درگیر میشن، هم پروتئین ها مشکل پیدا میکنن و هم قند خون.
تعریفی که داشتین یه مقداری ترسناک بود. آیا خود این بیماری هم به اندازه این تعریفش که تهاجمی هست، پیشرونده هست و مزمن هست، آیا اتفاقا رقم میخوره برای بیماران؟
خب ترسناک بودنش رو من توضیح میدم، ولی خب ما همیشه کارمون انذار و تنذیره، یعنی هم میترسونیم هم امید میدیم. قسمت ترسناکش اینه که دیابت شایع‌ترین علت نارسایی کلیوی هست، شایع‌ترین علت کوری در دنیاست و شایع‌ترین علت قطع عضو غیر تروماتیکه. برای این بیماری خطرناکیه، ولی میتونیم تمام این عوارض رو هم کنترل بکنیم. برای این قسمت دومش هستش که بستگی به رفتارهای بیمار و انتخاب مناسب پزشکی که این بیماری رو درمان بکنه.
یعنی هم فرد میتونه نابینا بشه، هم میتونه قطع عضو براش اتفاق بیفته، میتونه کلیهش از دست بده و حالا مجبور بشه به دیالیز یا نارسایی، به هر حال بخواد پیوند کلیه اگر بشه، و از اون طرف بیماری های قلبی و بیماری های مغزی از عوامل خطر اون بیماری ها هم هستش.
قطعاً بله.
خب پس امروز خیلی مفصل میخواییم با شما صحبت کنیم که چه نوع بیماری هست، چه زوایایی داره، چگونه اصلا میشه مبتلا نشیم به این بیماری. این خیلی اهمیت داره برای ماهایی که مبتلا نشدیم، در واقع بخوایم پیشگیری کنیم، و حالا اونایی که مبتلا شدن چگونه کنترل کنن که دچار عوارضش نشن. در برنامه امروز با آقای دکتر حیدری در مورد اون بیشتر صحبت خواهم کرد. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکی ما 30102 در اختیار شماست. و دوستانی که پرسشایی هم مطرح کردن در مورد خود دیابت، حتما به اونها پاسخ خواهیم داد، به خصوص عوارض دیابت رو در برنامه امروز مورد توجه قرار میدیم. خواهش میکنم اگر پرسشی در مورد عوارض دیابت دارید مطرح بفرمایید، قطعا یک بخش از برنامه رو هم به دیابت و روزه‌داری اختصاص خواهیم داد. متشکرم از اینکه با برنامه مجله پزشکی کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما دیابت و راه‌های کنترل عوارض اون هست. آقای دکتر حیدری، تعریفی از دیابت برای ما بیان کردید. خواهشم هست که در ابتدای برنامه که هستیم باور برنامه رو هم بفرمایید تا دوستان عزیزمون در مورد اون نظر.
خب باور برنامه شاید به نظریات ابن سینا برمیگرده و خیلی در عمق فرهنگ ایرانی ما نفوذ کرده. این باور که عسل طبیعی باعث افزایش قند خون نمیشه و مفید هست برای بیماران دیابتی.
یعنی هر چقدر بخوان میتونن بخورن بدون اینکه قندشون بخواد افزایش
به شرطی که طبیعی باشه.
به شرطی که طبیعی باشه. خب اونم از اون موضوعاتی هست که شاید تبلیغاتش رو دیده باشیم، به خصوص تو جایی که حالا عسل میفروشن و مثلا این هست که عسل طبیعی هست و چون طبیعی هست پس اون شاید مثل قندهای دیگه اون قندش جذب نشه یا اینکه مدل جذبش طور دیگه ای باشه در بدن، به خاطر همین افزایش قند رو نخواهیم داشت. این باور رو آقای دکتر میخوان در موردش شما دوستان عزیز نظر بدید. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102، در موردش نظر بدید که آیا درست هست یا نه. خب آقای دکتر حیدری، بریم سراغ این که این بیماری که برای ما تعریف کردید که حالا اشاره کردید بیشتر از در واقع اون متابولیسم و تغییر و تحولاتی هست که مربوط به قنده، یعنی چربی ها و پروتئین رو هم در بر میگیره. چه انواعی داره، چه مدل هایی داره؟
خب لازم ساده بخوایم نگاه کنیم، دیابت نوع یک میشه و نوع دو. این ساده ترین تقسیم بندیه که ما میتونیم داشته باشیم. دیابت نوع یک بیماری که معمولا در سنین پایین ایجاد میشه و بیماری خود ایمنی هستش، یعنی در واقع آنتیبادی میاد سلول های بتای پانکراس رو که انسولین ترشون میکنن لازم نده رو تخریب میکنه. این یک اتفاقیه که حدودا شاید 10 سال لحاظ ایجاد بیماری طول میکشه که منجر به علامت میشه، معمولا با کاهش وزن خودشونشون میده و پر ادراری و پر نوشی و معمولا نیاز به انسولین در همون ابتدای بیماری دارن و اگر انسولین نزنن منجر به در اون مشکلات خیلی جدی براشون میشه. این دیابت نوع یکه که ما خوشبختانه تو ایران این موارد رو کمتر داریم، نه اینکه نداشته باشیم، معمولا خیلی کمتر هستش. ما
بیشتر در چه سنینی هستن آقای دکتر؟
این چند تا پیک سنی داره، یکی حدود بین 8 سالگی هستش، یکی حدود مثلا 16 تا 18 سالگی رخ میده، ولی عموما الان مواردی داریم در سن بالاتر هم میبینیم این بیماری رو، یعنی بیماری هست که در سن مثلا 40 سالگی 50 سالگی هم بعضن دیده میشه. علامت شاخصه این کاهش وزنه، در صورتی که ما در دیابت نوع 2 عمدتا افزایش وزن رو داریم و معمولا کاهش وزنی رخ نمیده. یعنی بخوایم راحت بخوایم افتراق بدیم، معمولا با یک کاهش وزن و خیلی پر سر و صدا هست.
بله. و در مورد دیابت نوع 2 هم بفرمایید.
نوع 2 نوع غالبه در واقع دیابت هست در کل دنیا، بالای حدود 90-95% موارد ما دیابت نوع 2 هست که معمولا یک قسمتش برمیگرده به ژنتیک فرد و خصوصیات ژنتیکی فرد و یک قسمتش هم برمیگرده به روش و سبک زندگی که مدرنیته در واقع باعث این مسئله شده، یعنی عدم تحرک، غذاهای پر کالری، استرس های زیاد و خیلی چیزایی که در واقع عواقب زندگی شهرنشینی هست.
در اینجا هم اون سیستم ایمنی در واقع درگیر میشه؟ دخالت نداره.
اینجا سیستم ایمنی دخالت نداره، در واقع مقاومت انسولین ایجاد میشه. یعنی انسولین هست ولی نمیتونه اثر بکنه، نمیتونه قند پایین بیاره.
انسولین در بدن ما چه نقشی داره، چه کاری انجام میده که در این بیماری در واقع مشکل براش ایجاد
خب لزوم میده؟ دو تا هورمون عمده ترشح میکنه که در متابولیسم قند نقش داره، یکی گلوکاگون هست یکی انسولینه. اینا هر کدومشون نقشه متضاد دارن، یعنی یکی قند رو بالا میبره یکی قند رو پایین میاره. وقتی ما غذا مصرف میکنیم، خب غذا که جذب میشه، خب قسمت عمده غذا کربوهیدراته و قنده. این گلوکوزی که وارد خون میشه قاعدتا باید در یک محدوده حفظ بشه و بلافاصله انسولین ترشح میشه و این انسولین که ترشح میشه انسولین رو وارد سلول های بدن میکنه که در واقع مصرف بشه. خب وقتی که این قند وارد بشه و انسولین نقصان عمل کرد داشته باشه، یعنی مقاومت وجود داشته باشه یا نباشه، قند بالا میره. هورمون دیگه خب گلوکاگونه که بحث ما نیست، اون در شرایطی که در واقع قند کاهش پیدا میکنه اون ترشح میشه که قند رو بالا ببره. یعنی در واقع این دوتا وزنی از ترازوی هستش که در بدن ما طراحی شده که قند رو در یک محدوده نرمال خودش معمولا بین 70 تا حدود 100 نگه داره.
بسیار عالی. خب پس اینجا به انسولین به نوعی، حالا در دیابت تیپ 1 به یک نوع، در دیابت تیپ 2 به نوعی دیگر نمیتونه کارش رو انجام بده و اشاره کردید که خب کارش اینه که قند در سلول‌های بدن سوخته بشه و انرژی تولید کنه، اما وقتی که دچار مشکل هست این اتفاق نمیفته. این قند مازاد چی میشه در این بیمار؟
خب قند مازاد ما اگه مصرف مثلا نون زیاد بخوریم یا مثلا برنج زیاد مصرف کنیم، مازاد قند اگر فرد سالم باشه تبدیل به چربی میشه، تریگلیسید میشه و عملا باعث چاقی شکمی میشه و خودش این پروسه دیابت رو تشدید میکنه.
همین که چربی خون مثلا میگیم بالاست، همون از همون چربی هست.
تریگلیسی در واقع چربی فتی اسید میشه دیگه، یعنی وقتی تزیین میشه به شکل تریگلیسید وارد در واقع سلول نمیشه، این باید تجزیه بشه، یه پروسه آنزیمی خاص خودش داره. اون پروسه که طی میشه وارد سلول میشه دیگه، وارد بافته غیر عروقی میشه و اونجا تجمع پیدا میکنه. خب محل تجمع عمده ای که آسیب به بدن میزنه در واقع داخل شکمه، نه پوست شکم. ما چون چند تا چربی داریم، یک چربی اخشایی داریم، چربی داخل شکم داریم که همون شکلی که شما وقتی که قصابی میکنید مثلا چیزی هست شبیه خوشگوشت، چربی هست که اطراف روده ها هست، اون چربی جز خطرناکترین نوع بافته چربی ذخیره ما هستش که لازم متابولیکی خیلی فعاله و میتونه منجر به دیابت و بیماری قلبی بشه. اون چربی خطرناک، ولی چربی زیر پوستی معمولا اون مشکلات دیگه ندارن، یه نوعش متفاوته.
بسیار عالی. خب پس در ادامه باید بریم ببینیم که این قندی که بالا هست، این چربی که ازش در واقع درست میشه، حالا چربیایی که افشایی هستن و مسائلی از این دست، چه مشکلاتی میتونن برای ما ایجاد کنن که جز اون تعریف بیماری مزمن پیشرونده تهاجمی میشه که خیلی عوارض متعددی میتونه به وجود بیاره، باید ازش پرهیز بکنیم، بترسیم ازش و شاید ترسیدن نه، بتونیم کنترلش بکنیم، کنترل بکنیم سبک زندگیمون. آقای دکتر اشاره کردن دیابت تیپ 2 خیلی به اون سبک زندگی و مسائلی از این دست ربط داره، یه کاری کنیم اون مقاومت به انسولین ایجاد نشه که بتونه انسولین کار خودش رو انجام بده. یا اگر این مقاومت ایجاد شد، حالا از آقای دکتر خواهم پرسید، آیا میشه یه کاری کرد که این برگرده، اون مقاومت کمتر بشه، از بین بره؟ و اگر بازم پیشرفته تر شد چیکار کنیم که دیگه اون عوارض سختش اتفاق نیفته؟ در برنامه امروز صحبت های دکتر حیدری شنیدنی خواهد بود. متشکرم از همراهیتون. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30100.
بیماری های قلبی عروقی از جمله سکته های قلبی اولین عامل مرگ و میر در جهان است. دکتر بهزاد حاجی مرادی، فوق تخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
سکته قلبی مهمترین علامتی که باهاش به وجود میاد احساس درد در قفسه سینه است. این دردی که در قفسه سینه به وجود میاد با دردهای دیگه که ما همه تجربه کردیم، مثل درد مثلا آرتروز، درد مفاصل، درد دندان، سردرد، با همه این دردها تفاوت داره. وقتی ما زانومون درد میکنه دقیقا میتونیم دست بذاریم، اشاره کنیم پشت زانو، جلوی زانو، یا دندون درد داریم کدوم دندان مشخصا بالا پایین درد داره، کاملا میتونیم مشخص کنیم که درد کجاست. در مورد درد سکته قلبی متاسفانه همچین حالتی وجود نداره، هیچ نقطه‌ای نیست ما دست بذاریم بگیم اینجا درد وقتی بگیره این درد مربوط به قلب میشه. تمام دردهایی که از ناف تا گردن به وجود میاد میتونه منشأ قلبی داشته باشه. و یه مشخصه دومی هم که داره اینی که این واقعا احساس درد نیست، ممکنه فقط احساس گرفتگی باشه، ممکنه فقط یه احساس سنگینی، احساس سوزش در قفسه سینه باشه، ممکنه یه احساس گنگ در داخل قفسه سینه باشه که فرد قبلا تجربه همچین دردی رو نداشته. ممکنه سکته قلبی خودشو با درد ناحیه معده مشخص کنه، نشون بده. اصولا هر کسی سابقه ی هر گونه دردی از ناف تا گردن قبلا داشته، این دفعه به دنبال سکته قلبی علائم همون درد قبلی ممکنه بروز کنه. اگر فرد سابقه ی ناراحتی معده داشته، ممکنه درد سکته قلبی با درد معده قبلی خود بیمار تظاهر کنه و فرد دوباره به حساب بیماری گوارشی درد معده بذاره و متاسفانه همین عامل باعث میشه که فرد دیر به پزشک، به بیمارستان مراجعه کنه، با اورژانس دیر تماس میگیره. مهمترین عاملی که باعث تشدید عوارض سکته های قلبی میشه دیر مراجعه کردن بیماران و دیر اطلاع دادن به سیستم های پزشکی و اورژانس است. این که بیمار تصمیم بگیره که این دردی که من دارم، این ناراحتی که امروز صبح برام به وجود آمده ناشی از مشکلات قلبیه، این تصمیم خیلی سخته. ما عادت داریم که همیشه تکذیب کنیم، بگیم نه این درد سابقه داشته، مربوط به معده هست، این آرتروز گردن، این درد مربوط به مثلا قفسه سینه هست. همین باعث میشه که ما دیر اقدام کنیم جهت مراجعه کردن به پزشک و به بیمارستان.
با مصرف غذای سالم، تحرک کافی و نگفتن به مصرف دخانیات از قلبتان مراقبت کنید.
اینجا رادیو سلامت هست، برنامه مجله پزشکی و موضوع برنامه امروز ما دیابت و راه‌های کنترل عوارض آن. در برنامه امروز میزبان جناب دکتر ایرج حیدری هستیم، فوق تخصص بیماری‌های غدد و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر، باوری رو در ابتدای برنامه طرح کردم با این عنوان که برخی از افراد جامعه این تصور رو دارن که مصرف عسل طبیعی باعث افزایش قند خونشون نمیشه و میتونن به میزان زیادی از اون استفاده کنن و مشکلی ایجاد نمیکنه. و از شما خواستیم که در موردش نظر بدید. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، شماره پیامکیمون 30102. آقای دکتر، پیامک های مختلفی داریم، اگر موافق باشید اونها رو مرور بکنیم. 0939-413 آقای خانم امینی از تهران گفتن که این باور نادرستی هست و اصل قندش مثل قندهای ساده هست. دوست از دیگر ما 0939-668 گفتن این باور نادرست هست، درسته که قندی که در عسل طبیعه، اما خوردن عسل و خورما که اینها هم شیرینی‌جات هستن، اگر به مقدار زیاد باشه مضر هست. 0933252 گفتن عسل قند ساده ای داره اما باعث دیابت هم میتونه بشه. خب تا اینجا در واقع مخالف این باور بودن و در انتهای برنامه انشالله آقای دکتر حیدری در بخش پاسخ طلایی در مورد این باور نظر خواهند داد. خب آقای دکتر، در بخش پیشین اشاره کردید به این که دیابت یک بیماری هست که حالا انسولین به انواع مختلفی که هست، در واقع علل مختلف منظورمه، باعث میشه عمل کرده خودش رو نداشته باشه و به خاطر همین قند افزایش پیدا میکنه، یه مقداری از اون تبدیل به چربی میشه و یه تعریفی که تقریبا در ذهن ما شکل گرفت. اما میخوام بیام سراغ عوارض، یعنی اون اتفاقهایی که در ادامه رقم میخوره. آیا میتونی یه دسته‌بندی های ساده تری در مورد عوارض داشته باشیم؟
خب علاوه کلی ما دو دسته عوارض داریم در دیابت. یک سری عوارض حاد دیابت هست که شامل افت قند خون هست که همه باهاش آشنایی داریم تا حدی، و یکی هم افزایش شدید قند خون که منجر به اسیدوز حاد دیابتی میشه یا DKA میشه. اون که در مورد بحث ما تو این دو تا قسمت نیست.
اینا اورژانسای پزشکی.
اینا اورژانسای پزشکی هستن. خب قاطعا
خیلی هم خطرناکه. میتونه باعث مرگ و میر بشه.
و قسمت دوم عوارض، عوارض مزمنه که ما با این دسته بیشتر سر و کار داریم. عوارضی هستش که در طولانی مدت معمولا ایجاد میشن و خود اینم به دو دسته تقسیم میشه. عوارض عروق بزرگ بله. که شامل سکته مغزی، سکته قلبی هست، و عوارض عروق ریز که شامل عوارض چشمی، کلیوی و اختلال عصبی در اندام تحتانی به خصوص مشخص میشه با اسم نوروپاتی.
کدوم از اینا شایع تر هست؟
تقریبا لحاظ شیوع اگه بخوایم بگیم نوروپاتی از همه شایع تره، یعنی همون اختلال عصبی، و حتی در شروع دیابت هم ممکن ایجاد بشه. یعنی شما ممکنه قند خونهای بالای هم نداشته باشید ولی دچار علامت نوروپاتی بشید. نوروپاتی هم علامتش به این شکل هستش که فرد دچار گزگز پا میشه، دچار داغی پا میشه، مورمور پیدا میکنن، حتی بعضا درد و گرفتگی عضلات به خصوص در اندام تحتانی. یعنی مشخصه نوروپاتی دیابتی این هستش که به شکل قرینه هست که دوتا اندام با هم و به شکل یک جوراب یا یک دستکش، حالا بیشتر جوراب، شما اندازه یک جوراب هستش که درگیر میشن، و این علامتیه که نوروپاتی حسی ما بهش میگیم. یعنی اختلال حس پیدا میکنن بعد کم کم وقتی پیشرفته بشه این اختلال حرکتی هم روش بهش اضافه میشه، یعنی عضلات کم کم حجم خودشون از دست میدن، پاها لاغر میشن و مشکلات حرکتی پیدا میکنن. این یک دسته عوارضی که نوروپاتیه که شایع‌تر از همه هستش. عوارض چشمی و عوارض کلیوی حدود 20 تا 25 درصد موارد ایجاد میشن، ولی خب وقتی که فرد در طولانی مدت مواجه میشه با این بیماری قطعا این عوارض هم در درصد بالایی در بیماران ایجاد میشه، شدتش متفاوت خواهد بود، یعنی درجه بندی داره که چقدر آسیب زد.
بسیار خیلی متشکرم. یه پرسشی که میخوام مطرح کنم رو اجازه بفرمایید، یک پیامک در موردش داریم از نظر دوست عزیزمون استفاده کنم. 0920371 گفتن که من آزمایش قند خون ناشتا انجام دادم چند نوبت و عددش 99 بوده، آیا این میزان قند طبیعی هست یا نه؟ یه تعریفی در مورد آزمایش قند خون و میزان قند خون نرمال داشته باشیم.
خب قند خون نرمال هم عددی که گفتیم تقریبا بالای 70 و زیر 100، یعنی قند تو محدوده‌ای که هستش که نرمال تلقی میشه. البته نرمال در پزشکی خیلی مفهوم به اون شکل ممکنه واقعا نداشته باشه، یعنی ما اون عددی رو که کات میکنیم حد مرز قرار میدیم، این حد مرز تا حد زیادی قرار دادیه،
ولی حدودی بین 70 تا 100
قابل قبول هست.
قابل.
خب وقتی که یه فرد قند خون میگیره و همیشه نزدیک 100 هست، بستگی به شرایط دیگه میتونیم این فرد بگیم احتمال داره این فرد در معرض دیابت باشه.
بله.
مثلا اگر فرد چاقی شکمی داشته باشه، اگر تریگلیسید خونش بالا باشه، یا اگر HDL یا چربی خوب خونش پایین باشه.
بله.
یا فشار خون که گفتیم اگر داشته باشن، این فرد احتمال این که در آینده به سمت دیابت بره بیشتر است.
بله.
این به شرطی گفتم دیگه مرز نزدیک 100 رو باشه. ما عدد 125 به بالا رو دیابت تلقی میکنیم و عدد بین 100 تا 125 رو به عنوان پیش دیابت در نظر میگیریم. یعنی افرادی هستن که این عدد قرار میگیرن، نه سالمن و نه هنوز به عنوان بیمار دیابتی اینا رو میشناسیم، ولی در خیلی از شرایط اینا رو هم درمان میکنیم. یعنی این گروهی که حد فاصله فرد سالم تا دیابتی هست رو در یک شرایط خاص اینا رو درمان میکنیم.
بسیار. این در مورد کسایی است که آزمایش قند خون ناشتا داشتن. این شرایط ناشتایی هم میشه بفرمایید؟
ناشتا کفایت میکنه 8 ساعت، یعنی برای قند خون معمولا 8 ساعت ناشتا کفایت میکنه، چیزی نخوره، البته آب آزاد هست. و برای چربی خون معمولا حداقل ما میگیم 9 ساعت تا 12 ساعت ناشتا باشه کفایت میکنه.
به وعده غذای شامشون
ربطی نداره،
هیچ ارتباطی نداره. خب خیلی متشکرم. پس با عدد و رقم ها آشنا شدیم. قطعا با توجه به اینکه حالا در ماهایی که غیر از ماه مبارک رمضان هست، نهار خورده میشه، شام خورده میشه، قطعا با توجه به اون میزان مصرف مواد غذایی تجربه های قند بالاتر رو در واقع داریم. اگر کسی قند خونش اندازه بگیره، قند خونش بالاتر هست. اما معیار و ملاک آنچه که در آزمایش قند خون مطرح هست، آزمایش قند خون ناشتا هست که به عنوان تعریف دیابت حالا آقای دکتر حیدری
خب این یک تعریف ساده شده در واقع. یک معیار راحترش همین قند خون ناشتا هست، ولی خب ما تقریبا 2-3 روش دیگه هم داریم برای تشخیص دیابت که یکی هموگلوبین A1C هست.
بله.
که در واقع قند رو، متوسط قند خون رو در 3 ماه قبل به ما نشون میده و در کنترل دیابت، در تشخیص دیابت هم کمک میکنه، که این عدد اگه بالای 6 باشه بازم تعریف دیابت رو به خودش میگیره. یا یعنی اینکه فرد در طی روز اگر علامت داشته باشه، یعنی پر ادراری یا پر نوشی داشته باشه،
بله،
اگر قندش بالای 200 باشه، بازم این فرد میتونیم بگیم دیابت داره.
آها، پس تعاریف مختلفی داریم.
خب استانداردش همون چیزی که گفتم، یعنی معمولش این کس ما بر اساس قند ناشتا، این با یک بارم البته نه، یعنی معمولا 2 میگیم تکرار بشه.
بله.
و اگر 2 بالای 125 باشه، این فرد دیابت تلقی میشه.
بسیار عالی. خب پس تعاریف مختلفی داره و قطعا یه بیماری که انقدر میتونه عوارض داشته باشه، موضوعات مختلفی رو بیماران باید در موردش بلد باشن که قند خون نرمال چقدر، قند در سایر موارد به چه صورتی از چگونه باید اونها رو پایش کنن و کنترل کنن، که حالا در این برنامه اگر فرصت باشه خیلی مفصل و بیشتر در موردش صحبت میکنیم. 2265-2876 شماره تلفن ما هست. سامانه پیامکی ما 30102 هست که شما دوستان عزیز اگر نظری یا پرسشی در مورد بیماری دیابت دارید، به خصوص عوارض اون، به خصوص در مورد مصرف داروها و مسئله از این دست، میتونید با ما طرح بفرمید.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای